السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن الله وينجز به وعد المؤمنين مولانا يا ابن الحسن يا ابن فاطمة يا بقية الله ويا صاحب الزمان آجرك الله في شهادة جدك يا ابن الأئمة أغثنا وأدركنا نحن المفتقرون نحن المنتظرون انظر إلينا بحق جدتك فاطمة و محسن هر مقتول جهت عرض تسلیت شهادت جان گداز کشاف حقائق امام به حق ناطق امام جعفر صادق و شهادت 72 خدمتگزار انقلاب شهدای هفتم تیر خصوصا سید شهیدان انقلاب فقیه حکیم مبتکر مدیر انسان جامع که به تعبیر حضرت امام بهشتی یک امت بود یک ملت بود جهت عرض تسلیت این داغها به قلب مبارک امام زمانمون و تعجیل در ظهور حضرت و رضایت خاطر خطیرشون صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. تقدیم به ارواح تابناک شهیدان خصوصا حضرت زهرا علیها السلام امامان شهیدمون و شهید معصوم امشب حضرت امام جعفر صادق شهدای این سرزمین پاک و سرفرازان مدافع حرم صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. جهت آمرزش گناهانمون نورانیت جانهامون آمادگی نفوسمون برای دریافت فیوضات الهی استجابت دعاها شفای بیماران رفع مشکلات فرهنگی اقتصادی اخلاقی اداری و جهت شادی روح بلند امام راحلمون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. شهادت جانگداز رئیس مذهب مؤسس حوزه های علمیه و کانون های دانش بشری احیاگر سنت نبوی و اسلام ناب علوی، کشاف حقایق، امام به حق ناطق حضرت امام جعفر صادق را به امام زمانمون و به شما برادران و خواهرانمون تسلیت عرض میکنم. امام صادق سلام الله علیه نقش و رسالتی رو که ایفا کرد بی بدیل بود. امام در شرایطی بود که بنی امیه با بنی العباس درگیر شده بودند و دوران ضعف بنی امیه و عدم استقرار بنی العباس بود. خراسانی ها از امام جعفر صادق درخواست کردند که رهبری نهضت و قیام علیه بنی امیه رو به عهده بگیرد. امام صادق علیه السلام نامه ابو مسلم خراسانی رو که طی اون نامه از امام دعوت به رهبری کرده بود سوزاند. فرمود هم زمان زمان من نیست و هم مردم مردم من نیستند. باید مردم خودشون برسن بالغ بشن، وگرنه اگر مردم آمادگی نداشته باشند ولو علی رو پیغمبر در قدیر در میان 120,000 حاجی به عنوان زعیم و امیر و رهبر و امام بعد از خودش وصی خودش معرفی کند، یک حادثه مثل حادثه سقیفه علی رو خانه نشین می کند. از این جهت امام صادق کاری مهمتر از تشکیل حکومت را به عهده گرفتند و آن انقلاب فرهنگی بود، انقلاب فقاهتی بود، انقلاب کلامی بود، انقلاب عرفانی بود، تربیت 4000 دانشمند که در میان دانشمندان شخصیت‌هایی مثل محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، مؤمن طاق، بزرگترین تئوریسین، کارشناس، مناظره‌گر دوران، طلبه جوان حوزه امام جعفر صادق، هشام ابن حکم، اینها هم حدیث را بعد از آنی که از دایره جامعه اسلامی حذف شده بود و نتیجتاً اجرای دستورات خدا در ابعاد مختلف معارفی و اخلاقی و فقهی و اجرایی عملی نبود، چون قرآن کلام وحی است، کلیات است. قرآن دستور نماز می‌دهد، اما رکعات نماز را حدیث بیان می‌کند. قرآن اطاعت از اولوالامر را واجب می‌کند، اما اولوالامر چه کسانی هستند، چند نفرند، حدیث مشخص می‌کند. زکات و حج و سایر واجبات و محرمات هم بدون بیان پیغمبر و ائمه علیهم السلام برای جامعه بشری چارچوب ندارد، نظام ندارد. لذا حذف حدیث به منزله حذف خود قرآن است. امیرالمومنین بعد از پیغمبر قرآن رو جمع کرد، آورد به مسجد، گفتند که قرآن را بگذار و برو. حضرت فرمودند پیغمبر فرموده قرآن از علی جدا نمی شود و علی از قرآن جدا نمی شود. گفتند هم خودت برو هم قرآن را ببر. اون باطن خودشون رو که اصلا حذف اهل بیت، حذف حدیث مساویس با حذف قرآن و اصل اسلام. و کسانی که میگن دین رو میخوایم ولی دین شناس نمیخوایم، مرجع تقلید نمیخوایم، عالم دینی نمیخوایم، اینا طرفداران حذف دین در جامعه است. کسی بگه من طب رو میخوام ولی طبیب نمیخوام، بگه من علم ریاضی رو میخوام ولی ریاضیدان نمیخوام، استاد ریاضی نمیخوام. پیداست شعار میده، اما نیت خبیثش اینه که این علم رو نمیخوام. هر علمی عالم خودش رو میخواد. دین حوزه وسیع زندگی بشره، دین پاسخگوی به همه نیازهاست. از این جهت امام صادق علیه السلام هم عالم به احکام تربیت کرد، مثل ابان ابن تغلب که حضرت فرمودند من دوست دارم مثل ابان در مسجد مدینه بنشیند و برای مردم فتوا بدهد. رسما مرجعیت و فتوا دادن رو امام برای گروهی از شاگردانشون تجویز فرمودند، فقاهت را رواج دادند. هم در بعد اعتقادات و کلام امام خیلی حساس بود. مسئله امامت با مسئله ریاست جمهوری و سلطنت و خلافت سقیفه‌ای فرق داشته باشد. لذا امام صادق علیه السلام بر حسب رفتار خودشون و گفتار خودشون و تربیت شاگردانی به جامعه اون روز تفهیم کردن، بذرهایی رو پاشیدن که امام راحل این حاصل را استفاده کرد و میوه های بذرافشانی حوزه امام صادق علیه السلام را میوه هاشو چید و کام جامعه مؤمن طرفداران اسلام ناب در ایران را با این میوه ها شیرین کرد و مقاومت را که نتیجه اعتقادات به امامت و ولایت است، امام صادق علیه السلام بذرش رو پاشید، امام راحل ما میوهش را چید، ابتداعا ایران را یک پارچه به قیام و مبارزه ای، نه مبارزه مادی باشد. ما قیاممون، انقلابمون با عاشقان توحید بود. معلوم نبود شاه رفتنی هست یا نه. اون روز مردم ما به تبع امام قیام و انقلاب کردند، آمدن جلو تانک ها، جوان ها ایستادند. در 17 شهریور بیش از 4000 زن و کودک و مرد و پیر و جوان به شهادت رسیدن. همه می گفتن خدا بگیر، اماما جان ما فدای تو. جمعیتی که طلبکار امام است، اون جمعیت ولایت مدار نیست. ملتی که خودش رو بدهکار ولایت می داند، ولایت را خلافت و نمایندگی خدا می داند و بر اساس عشقی که به خدا و دین خدا دارد می خواد همه چیزش را بدهد تا دین خدا حاکم بشود، صداقت حاکم بشود، عدالت حاکم بشود، ایمان حاکم بشود، ایثار جای استیثار را بگیرد، عدل جای جور را بگیرد، اخلاق جای ناسازگاری ها را پر کند. جمعیتی که فداکاری می کند تا فرهنگ توحید پیاده شود، تا ابدیتش تأمین بشود، تا زندگیش سبک زندگی عرشی بشود و همانند ملائکه بتوانند با همه وجودشون مجری دستورات خدا باشند. یه همچه جمعیتی میتواند بگوید من دین مدارم، من دین شناسم. اما در زمان امام صادق انقلابی هایی که علیه بنی امیه قیام کرده بودن، امام صادق رو میخواستن پل قرار بدن، مثل انقلاب مشروطیت، مثل انقلاب نفت. خیلی در گذشته ها از مراجع تقلید استفاده شد، اما به محض اینکه پیروز شدن، دین رو، مرجعیت رو کنار زدن. اینه که امام صادق یک کار عمیقی کرد، امامت را اون گونه که قرآن در آیه امامت حضرت ابراهیم بیان فرموده است، اون گونه که ما امروز معتقدیم امام باید خلیفه خدا باشد و علم آدم الاسماء کلها، نماینده خدا صفحه علم خداست، باید عالم به غیب باشد امام. امامت یه چیزی نیست که با رأی مردم بشه امام درست کرد. همون گونه که با رأی مردم نمیشه طبیب درست کرد، با رأی مردم نمیشه مهندس درست کرد، با رأی مردم نمیشه پدر درست کرد. امامت یک حقیقت وجودی است، باید محور معنویت مردم، تربیت مردم، شخصیتی باشد که اسماء حسنای الهی در وجود او موج بزند، هم عصمت داشته باشد، هم علمش علم محیط باشد و هم از جانب خدا منصوب شده باشد. ما در مورد ولایت فقیه هم آراء مردم رو کافی نمی دانیم. اگر با یک ترفندهایی یک کسی رئیس جمهور بشه، زرنگ باشه، پول داشته باشه، تبلیغات قوی باشه، شبکه های مجازی پر کنن، رأی بالایی هم بیاره، رئیس جمهور ممکنه بشه، ولی حق رهبری ندارد. اگر شایستگی اخلاقی نداشته باشه، رئیس جمهور دروغگو از ریاست جمهوری عزل نمیشه، ولی رهبر یک دروغ بگوید دیگه رهبر نیست، اون نایب امام زمان است. امام زمان نماینده خداوند علی متعال است. از این جهت امروز برادران عزیز ما سر سفره شهدا نشسته اید و یک شهید عزیزی هم مهمان حضرت احمد ابن موسی و میر محمد، دو نور دیده امام موسی ابن جعفر و برادران علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحییت و ثنا. من دیروز مهمان امام رضا علیه السلام بودم و چون می دانستم امشب مهمان برادران ایشون و مردم متدین ولایت مدار شهید پرور در حرم سوم اهل بیت علیهم السلام هستم، خدا گواه است، هم به نیابت از این دو امامزاده، هم برای محبان سار الله و هم برای مستمعین امشبم در محضر امام رضا نیابت کردم، عوض شما سلام کردم و معنویت این مجلس رو از حضرت سامن الحجج خواستار شدم. لذا مسئله اول ما عقیده است، ان الاسلام عقیدتون و جهاد. اسلام مساوی است با اعتقادات درست و مجاهده در راه اعتقادات درست. دنیا آمده ایمان جوانهای ما را با شبهات ببرد. امروز حوزه های علمیه ما و شما فرهیختگان باید هشام ابن حکم ها تربیت کنید. ما دستمون پر است، به همه نیازها اسلام پاسخ گوز و به همه شبهات پاسخ داریم. این کار اول امام جعفر صادق بود. دانشگاه جعفری به ما بینش داد، جهان بینی داد، معارف حق را اعلان کرد، ما را خدا شناس کرد، هستی شناس کرد، بهش شناس کرد، جهنم شناس کرد، این امور ماورایی را به ما شناسوند و راه مستقیم قرب جوار الهی رو به بشریت القا فرمود. در قدم دوم امام صادق علیه السلام هم در مورد اخلاق، به خصوص اخلاق علمای دین، فصل خاصی رو باز کرد. نسبت به علمای صالح فرمود اینها را من به عنوان ولی فقیه منصوب کردم. کسی ولی فقیه برای او نظری بدهد، مقابله کند، با ما مقابله کرده است. علما را حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارثان انبیا، جانشینان ائمه معرفی کرد، اما علمای سوء را امام صادق در حدی مذمت میکند که عالم فاسد، عالم سازشکار با بیگانه، عالمی که ولایت مدار نیست، اولئک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید ابن معاویه، اینا ضررشون از لشکر یزید ابن معاویه بیشتر است. لذا حواسمون جمع باشه، یه وقتی انگلیس برای ما مرجع درست نکنه، امریکا برای ما مسئولی رو با تبلیغاتش بر ما تحمیل نکنه، اینا ضربهشون قابل جبران نیست. این ضربه های فرهنگی که از طریق شبکه های مجازی وارد میشه، خراب کردن آسانه ولی درست کردن به این سادگی درست نمیشود. اینم یه هشداری بود که امشب سر سفره امام صادق علیه السلام خواستم خدمت شما تقدیم کرده باشم. در بعد سیاسی امام صادق علیه السلام سه جبهه برای ما گشودند. یکی مقابله با طاغوت بود که حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر شیعیان ما در منازعات و اختلافاتی که پیدا میکنن به قضات جور مراجعه کنن، تحاکم به طاغوت کردن، حتی حق خودشون رو بگیرن با خلاف شرع گرفتن، کسی حق مراجعه به قاضی جور را ندارد. امام صادق علیه السلام با جنگ روانی، با جنگ نرم تحریم کردن ادارات طاغوت را، فرمود کسی حقوق بگیر این دستگاه های جور باشد، روز قیامت به صورت خنزیر محشور می شود. امروز هم بدونید نفوذی های انگلیس و امریکا و اسرائیل که در میان ما این همه خیانت و آسیب رسوندن، شهید بهشتی رو کی شهید کرد؟ یک نفوذی خودفروخته به بیگانه. شهید بهشتی یک ظرفیت بود، شهید بهشتی یک انسان نمونه ای برای مدیریت اسلامی بود. شهید بهشتی در اخلاق، در سعه صدر، در نوآوری، در شجاعت، در تعبد، در نماز عاشقانه و خاضعانه، در توجه به ضعفا، در تحمل دشمن و مخالفین یا کم نظیر بود یا بی نظیر بود. من آیت الله شهید بهشتی را از نزدیک سالها زیر سایه‌اش بودم و در پرورش ما ایشون نقش مستقیم داشت. شهید بهشتی کسی است که در اثر تبلیغات معاویه گونه منافقین و بیگانگان و بنی صدر و جریان ملیگراها از چشم مردم افتاد، وارد دبیرستانی شد که در اونجا سخنرانی کند. بچه ها شروع کردن علیه مرحوم بهشتی گفتن مرگ بر بهشتی. آقای بهشتی تبسم میکرد، به اینها نگاه میکرد، میفرمودن درود بر شما. آقای بهشتی رو روزنامه ملیگراها و روزنامه بنی صدر و روزنامه هایی که امروز هم این روزنامه ها علیه جریان ولایت و برای بزک کردن امریکا و دشمنان مرتب دارن کار میکنن، یکی دو تام نیستن، زنجیره ای هم هستن، از بیت المال هم گرفتن و کار فرهنگیشون رو دادن، تخریب فرهنگی رو ادامه میدن. و آقای بهشتی گفتن آقا شما چرا از خودتون دفاع نمی کنید؟ فرمود امام اجازه نداده است. آقای بهشتی مجتهد بود، فقیه جامع الشرایط بود، ولی فقیهی بود که ایمان دارد، میداند در اسلام امامت یک اصلی است که تمام احکام اسلام به امامت قوام داره و قیام داره. مظلومیت را، خون جگر را تحمل کرد
مثل حضرت ابوالفضل. حضرت ابوالفضل تا از امام حسین اجازه نگرفت قدم به میدان نگذاشت. حضرت ابوالفضل را حضرت امیرالمؤمنین به عنوان بازوی امام حسین تربیت کرده بود. شیر بود، شجاع بود، جنگی بود، اما مادامی که امامش اجازه نداد قدم به میدان نگذاشت و وقتی هم رفت اجازه جنگ نداشت، اجازه آب داشت. این آیه بهشتی را ما بخواهیم بگوییم در کدوم مکتب الگویش کیه، مولایش کیه، میتونیم بگیم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه الگوی مرحوم آقای بهشتی بود. با داشتن فقاهت در فلسفه مجتهد بود. ما خودمون در محضر ایشون فلسفه هگل میخوندیم، با صاحب نظر بودن ایشون در علوم مختلف اسلامی آشنا بودیم، ولی با اون درجه علمی و فقاهت میداند امامت اساس اسلام ناب است. کسی امامت نداشته باشه اسلامش اسلام نیست، دینش دین نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سه جبههی که امام صادق گشودن، یکی پرونده حضرت زهرا سلام الله علیها، پرونده شهادت فاطمه را از بایگانی تاریخ بیرون کشید و شیعیان را جوری تربیت کرد که اگر بانوی زمین میخورد پهلویش درد میگرفت، یاد پهلوی فاطمه رو میکرد تا مردم باور کنند که ولایت امیرالمؤمنین اونچنان ارزشمند است که دختر پیغمبر که از عصمت خاتمی برخوردار است جان خودش رو برای ولایت و حاکمیت اسلام فدا کرده است. دومین جبهه، جبهه زنده نگه داشتن عاشورا بود. اگر امروز شما میبینید در دانشگاه های ما اعتکاف به حمدالله مایه مباهات ما و افتخار ماست، اساتید متدین، جوانهای دانشجوی دل به خدا داده چه رونقی برای اعتکاف دارند. در اعتکاف ها روزه خوانده می شود. در دانشگاه های ما تا اونجایی که خود من در مباشرت و معاشرت با اساتید و دانشگاه های مختلف هستم، هیئت های مذهبی هست. در داخل دانشگاه ها روزه امام حسین برگزار می شود، اشک بر امام حسین ریخته می شود. این رو امام صادق بنا گذاشتن. حضرت صادق درس می گفتن، وسط درسشون کمیت می آمد، درس را تعطیل می کردن، می گفتن پرده بزنید، اعلان کنید بانوان بنی هاشم پشت پرده بیان، کمیت مصائب جدم امام حسین علیه السلام را بخواند تا گریه کنیم. این علم را با حماسه عاشورایی آموختن، علم را، قانون شناسی را با عاطفه کربلایی ممزوج کردن، این همون چیزی بود که انقلاب ما را امام صادق علیه السلام. امام فرمود ما هرچی داریم از محرم و سفر داریم، ولی احیاگر محرم و سفر امام جعفر صادق علیه السلام بود. و دیگر از مسائلی که امام راحل ما سر سفره امام جعفر صادق علیه السلام توفیقش رو پیدا کرد و خلف صالح امام صادق علیه السلام، یعنی رهبر عزیز و بزرگوار ما، ادامه داد این راه را. حضرت آقا جامعه را به سوی ظهور دارن میبرن و هر جا گیر کردن به امام زمان اتصال پیدا میکنن. حضرت آقا در این برخوردی که با نخست وزیر ژاپن کردن و اون حماسه عزت را آفریدن و اقتدار انقلاب ما را، اقتدار فرهنگ ما را، اقتدار حماسه مقاومت ما را به رخ جهانیان کشیدند و بزرگترین قدرت روز را تحقیر کردن، کوچک کردن، که به دنبال این عزت معنوی، عزت فرهنگی، عزت سیاسی، این شلیکی که سپاهیان ما به کمک ارتش ما به مدرن‌ترین پرنده امریکایی، قیمتی ترین پرنده را زدن و به حمد الله در اوج اقتدار اینا نتونستن نفس بکشن تا ملت ما آرامش پیدا کنن، که حضرت آقا به نیابت از مولایش امام زمان ارواح نافدا فرمودن نه جنگ و نه سازش بلکه مقاومت. دیدید مقاومت جواب داد؟ 10 سال مقاومت، مقاومتی که اون روز ما موشک نداشتیم، اون مقاومت ما را صاحب موشک کرد، صاحب هسته ای کرد. اجرای فرمان رهبری هست این قدرت رو میده. هر گروه مثل سپاه، مثل ارتش، که این همه سلاح‌های مدرنی که پرنده رادارگریز پیچیده را میتواند بزند، دنیا هنوز نمیداند ما چی داریم. این پیشرفت علمی و دفاعی رو در اثر اجرای دستورات رهبری و نایب امام زمان ما به دست آوردیم. چرا در اقتصاد ما مشکل داریم؟ برای اینکه بعض مسئولین اجرایی ما اعتقاد به ولایت ندارند، مقاومت، اقتصاد مقاومتی رو باور نکردن تا اجرا بکنن. هر جا دستورات دین اجرا شده به ولایت پایبند بودیم، اونجا پیروزی بوده است. امروز هم که هفته قوه قضاییه است و در این محفل نورانی که در مهمانی حضرت احمد ابن موسای شاه چراغ و حضرت میر محمد و شهدای بزرگوار مهمان شما مردم بسیار خوب فارس هستیم، ریاست محترم دادگستری استان که سلاله حضرت زهرا سلام الله علیها است و با نفس تازه آمده اند که انشاءالله اجرا عدالت بکنن. دیدید این ریاست جدید قوه قضاییه با اجرا دستورات آقا افتخار میکنه، به رهبری میگوید مولای من، سید من، من آمدم که دستورات شما را اجرا کنم. به جدش قسم اگر این شعار شعور بشود، دستگاه قضایی همه امور را در مسیر خودش قرار میده. حتی دستگاه اجرایی نمیتونه خلاف بکنه. چتر عدالت وقتی بیاد، مردم همه حمایت میکنن، همه تشنه عدالتن. لذا در این مسئله امام صادق علیه السلام جریان عاشورا را به دانشگاه و حوزه بردن. علم منهای قیام حسینی، علم منهای عشق عاطفی بر امام حسین و مظلوم، علم مفید واقع نمی شود. علم وقتی برای جامعه مفید است که محبت درش باشه، عاطفه درش باشه، حماسه درش باشه. و این را امام صادق اجرا کردند. در کنارش امام صادق جبهه‌ای برای منتظران حضرت مهدی باز کردند. این دعای عهد را هر روز صبح بخوانید. دعای عهد را به عنوان سرود صبحگاهی شیعه از نظر دور ندارید. اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایام. یادگار امام صادق است، سرود انتظار حضرت مهدی است. امام صادق رو خاک می نشست، می گفت مهدی جان بیقرارتم، بیخوابتم، غیبت تو را تحمل نمی کنم. امام صادق عاشقانه می سوخت و عشق میریخت برای امام زمان ما و میگفت اگر زمانش رو درک میکردم من در خدمتش بودم. این تزریق امام صادق است تا به ما امید بدهد، پویایی بدهد، بالندگی بدهد. انتظار یک حرکت است، انتظار انقلاب است، انتظار هجران است، انتظار کنار گذاشتن بدی هاست، انتظار مانور است، انتظار آماده باش است. اگر ما این آمادگی رو داشته باشیم امام زمان ما تشریف میارن. لذا هم روایات انتظار از امام صادق علیه السلام فراوان است، هم دعاهایی که برای حضرت حجت امام صادق علیه السلام فراهم کردند که یکی از اونها دعای عهد امام صادق سلام الله علیه است. خیلی جمع خوبی دارید، آدم مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، آدم در جمع شما حرف زدنش میاد، ولی چه کنم، باید به پرواز برسم، باید دلهاتون رو به بقی ببریم. شما امروز با پیرهنهای مشکی آمدید به امام زمانتون تسلیت بگید. چه حرمی، چه چراغانی، چه دلهای پاکی، چه عواطفی. ولی الان چهار قبر چهار امام مظلوم ما در قبرستان بقی، چراغی در اونجا روشن نیست، زائری در اونجا نیست. دستور آمد خانه امام جعفر صادق رو با آتش کشیدن، شعله‌های آتش بالا می‌رفت. امام معصوم و مظلوم ما میان این آتش ها قدم میزد، گویا بیاد آتش خانه ی آتش گرفته مادرش حضرت زهرا بود. عرض میکنم یبن رسول الله، خانه شما را با آتش کشیدند، اما بانوی سینه اش نسوخت، این مال مادرتون فاطمه بود. وای منو، وای منو، وای من، بیخ درو سینه زهرای من. نه تنها قبل از امام صادق خانه حضرت زهرا را آتش زدن و بی بی ما بین در نیم سوخته مشتعل و دیوار تحت فشار قرار گرفت و سینه‌اش آسیب دید، نه تنها این نبود، این آتشی که در مدینه روشن بود در کربلا هم خیمه های امام حسین رو با آتش کشید و بچه های قد و نیم قد پدر از دست داده در میان این آتش ها گیر کرده بودن. منصور دوانقی لعنت الله علیه ربی رو مأمور کرد، گفت برو داخل خانه امام صادق بشو، در هر حال دیدی دستگیر کن، اسیر کن، بیاور. در دل شب ریختن به خانه امام، امام را اسیر آوردن به دربار منصور دوانقی. اونجا امام با اعجاز و کرامت منصور نرم شد، عذرخواهی کرد، گفت اشتباه کردن شما رو آوردن، اگه حاجتی داشته باشی بگید، من برآورده میکنم. امام فرمود من از جلو چشم زن و بچم آوردن، این اهل خانه نگران منم، منتظر منم، بذار زود من برگردم. اما لا یوم کیام که یا ابا عبدالله، اهل حرم منتظر ابوالفضل بودند، چون عباس برای جنگ نرفته بود، برای آب رفته بود، نیامد. یکی یکی از خیمه بیرون آمدند، در مسیر القمه هی به هم میگفتند نکنه یه چیزی سر عمو آمده باشه، گاهی خودشون رو ملامت میکردند، کاش آب نمیخواست. اما یک وقت دیدن ابی عبدالله میاد، اما شکسته شده است، علمدارش کنارش نیست. وقتی آمد نازدانه جلو رفت، ابتا هلک خبرون من عمی العباس، بابا عمو رفته نیومده، آیا خبری داری از امام جعفر صادق رو مسموم کردند. مثل فردای موسی بن جعفر در موج جمعیت امام را غسل دادند، در دو لباس احرام کفن کردند، در قبرستان بقیع با تشییع بسیار مجللی به خاک سپردند. اما عرض میکنم یا موسی بن جعفر آجرک الله، جات خالی بود، بدن نازنین ابی عبدالله ملقن سلاسن بلا غسل بلا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به قلب شکسته آل الله به اسمت حضرت زهرا قسمت می دهیم این انقلاب را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا این مردم شریف ما را دشمن شاد مگردان. خدایا مشکلات نسل جوان را با عنایت امام زمان مرتفع بفرما. حوائج این جمع و ملتمسین ما را برآورده بگردان. الها پروردگارا مشکلات اقتصادی را به دست متدینین با کفایت داخل کشور برطرف بگردان. جبهه مقاومت را در همه عرصه ها به پیروزی قاطع برسان. دشمنان ما در رأسش استکبار عالمی، صهیونیسم بین الملل، آل سعود و آل خلیفه خبیث را از روزگار محو بفرما. الها پروردگارا بین ما و قرآن و آل بیت جدائی مینداز. سایه پربرکت نایب امام زمانمون، سکاندار کشتی انقلابمون، پرچمدار نهضت مستضعفانمون، پیر و مراد شهادت طلبان و مقاومت منطقمون، رهبر عالی قدرمون را با اقتدار و عزت تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. اله پروردگارا امام راحل ما، شهدای سرفراز ما، این شهدای تازه تفحص شده که با قدوم مبارکشون بار دیگر این دلها را کربلایی کردن، همشون را با امام حسین محشور و روح بلندشون را از ما خوشنود بگردان. تا مداح آل بیت انشاءالله افاضه کنن، برای شفای بیماران یک صلوات یک فاتحه بخوانیم.